أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وارد میشیم در مسئله 25 از مسائل مربوط به منا که در رابطه قربانیه، و بحث این بود که اگر حاجی متمتع که یکی از وظایف واجبش ذبح هدیه هست فاقد هدیه شد و زمینه برای قربانی کردن در منا نداشت، با علم به این فقدان هدیه وظیفه او تبدیل میشه به بدل، یعنی به جای قربانی کردن باید 10 روز روزه بگیره. منتها این 10 روز روزه رو هم آیه شریفه ضابطه تعیین کرد، 3 روزش در حج و 7 روز بعد از مراجعت به وطن. خب حالا بعد از این که شرایطی رو که در رابطه با اون 3 روز روزه هست، تعیین ایام، توالی، استثناء و امثال اینها پشت سر گذاشته شد، وارد شدیم در این روزه گرفتن 7 روز که پس از مراجعت باید باشه، و الا بخواد طرف در مکه این روزه رو بگیره نمیشه، مگر یه صورت استثنایی داشت که گذروندیم، در مسیر نمیتونه بگیره، در شهر دیگری نرسیده به وطن نمیتونه بگیره. بله، بعد از این که به وطن برگشت میتونه بره جای دیگه و این روزه رو بگیره، منتها اونجا دیگه مثل روزه 3 روز نیست که در سفر هم بشه گرفت، مثل بقیه روزه هاست، باید قصد عشره بکنه تا بتونه این 7 روز روزه رو بگیره. بعد از این که این فروع رو پشت سر گذاشتیم، یه فرع دیگری رو مرحوم امام رحمت الله تعالی علیه و قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تحریر مطرح کرده. بعد این فرعی رو که مطرح کرده به عنوان فرع اول مسئله 25، مطلبش رو هم قبلن خوندیم هم بعدن متذکر خواهیم شد. اما حالا اونی که هست اینه، می فرماید لو لم یتمکن من صوم 3 ایام فی مکه، اگر متمکن از گرفتن 3 روز روزه در مکه نشد. حالا اینکه متمکن از گرفتن 3 روز روزه در مکه نشد، یا اینکه موندن در مکه رو واجب نمیدونستیم، اینم بعد از تمام شدن اعمال و خیلی خب حالا واجب نیست بمونم، حتما روزه رو اینجا بگیرم، میرم تا آخر ذی‌حجه فرصت دارم، یا نه حتی اگر واجبم میدونستیم مشکلی برای این پیش اومد که متمکن از موندن نشد. خب خیلی وقتا اینجوریه که مثال هم میزدیم دیگه، مثل اینکه جمال یعنی کارواندار و کاروان منتظر او نمیشن، زمان پرواز رو قبلا معین کردن، بعد از مناسک بلا فاصله باید برگردن، اینها از مکه باید خارج بشن. خب این فرد اون 3 روز روزه ای رو که میخواست بگیره متمکن از گرفتن اون 3 روز نشد. خب تو مسیر همین 3 روز رو میتونست بگیره، قبلا گفتیم تو مسئله 21 که اینا، ولی تو مسیر هم نگرفت، اومد به وطن. خب در وطن الان چند روز روزه باید بگیره این؟ خب نه 3 روز رو گرفته، 7 روز هم که نمیتونست قبلا بگیره، باید بعد از مراجعت به وطن میشد، یعنی همه 10 روز مونده. پس فمد لو لم یتمکن من صوم 3 ایام فی مکه و رجع الى محله، اگر متمکن از گرفتن 3 روز روزه در مکه نشد و به محل برگشت، فان بقی شهر ذی الحجه صام فیه فی محله، اگر هنوز ماه ذی‌الحجه به پایان نرسیده صام فیه، یعنی صام فی ذی‌الحجه، در همون ذی‌الحجه در محل خودش این سه روز رو میگیره. پس هنوز زمان برای گرفتن سه روز روزه، خب چون هنوز ذی‌الحجه تمام نشده، هست در وطن اون سه روز رو بگیره. خب عرض کردم این مطلب جدیدی نیست، اینو قبلا هم در مسئله 21 گفته بودن، بعدن هم هست. منتها به نظر میرسه که مرحوم امام این مطلب رو به عنوان مقدمه‌ای برای ورود در فرع بعد فرمودن. لذا بحث متمرکز خواهد شد در این که خیلی خوب، فرض رو آوردیم، سه روز رو در مکه نگرفته، در مسیرم نگرفته، اومده به وطن، حالا میخواد در وطن 10 روز رو روزه بگیره. آیا باید این 10 روز رو متوالی بگیره یا نه باید 3 روز رو جدا و 10 روز رو جدا بگیره، یا نه هیچ کدوم باید نیست، میتونه متوالی بگیره، میتونه متفرق بگیره؟ پس بحث روشن شد. بحث اینه که حالا که هیچ روزه ای نگرفته، اون 3 روز هم که تو مکه باید میگرفت نگرفته، اومده تو وطن، هنوز هم ذی‌الحجه است، و الا قبلا عرض کردیم بعدم خواهیم خون، اگر ذی‌الحجه تموم شد دیگه تمام، این بدل اضطراری از بین رفت. اینجا گفتیم منتظر میمونه برای سال بعد، که سال بعد دوباره یا خودش یا نائبش در منا حدی بکنه. اما فرض بحث ما اونجاییست که بس به خاطر همین عرض میکنم این فرع اولم که گفته شد به عنوان مقدمه برای رسیدن به فرع دوم بود. اینو میخواییم بگیم حاجی متمتع فاقد حدیه، این مورد بحث ما. خب این حاجیه متمتع و الا قران افراد بخواد انجام بده که قربانی بر او واجب نیست، حاجیه متمتع فاقد هدی در صورتی که 3 روز روزه را در مکه و در طریق نگرفته و قبل از پایان ذی‌الحجه به وطن خود مراجعت کرده. خب اینجا معلومه باید 10 روز، یعنی همون 3 روز و 7 روز رو روزه بگیره. بحث الان بحث در وجوب یا عدم وجوب توالی این 2 روزه، یعنی روزه 3 روز و روزه 7 روزه. ببینیم آیا باید به صورت متوالی باید انجام بده یا غیر متوالی یا مختار. مرحوم علامه عبارتی آورده که گویا میخواد اجماعی رو نقل کنه، اوجب اصحابنا. اما ببینیم این اوجبویی که ایشون آورده و بر اساس عبارت ایشون مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر میفهمد که خلافی در اینجا وجود نداره، اصلا مورد بحث ما، محل بحث ما رو شامل میشه یا نه؟ من عبارت ایشون رو بخونم با تعلیلی که میاره، یه توجهی بکنیم در این عبارت، یه توجه فقیهانه، ببینیم چی میفهمیم از این عبارت مرحوم علامه در کتاب منتهی. ببینید مرحوم علامه در کتاب منتهی المطلب جلد 11 صفحه 209 عبارتشون اینه: اوجب علماؤنا التفریق بین الثلاثه و السبعه. اوجب علماؤنا، خب تعبیر اجماع دیگه، همه علما، اینا علما جمع اضافه به ضمیر شده مفید عمومه، یعنی همه علمای ما واجب کردند تفریق بین روزه سه روز و روزه هفت روز را. خب پس وقتی اوجب علما اونا تفریق بین الثلاثه و السبعه، آیا این مال محل بحث ما چه چیز دیگه رو داره میگه؟ تعلیلی که برای این اوجب آورده، ببینید در ادامه تعلیل میکنه، میگه لأنهم اوجبوا صوم الثلاثه فی الحج و السبعه فی بلده. اینم دلیلش بر تفریق. میگه دلیل بر این که علمای ما تفریق رو واجب میدونن، میگن اینا رو نباید متوالی انجام داد، اینه که گفتن سه روز رو در حج باید انجام بده و هفت روز رو در بلد. از این تعلیل شما چه برداشتی دارید؟ ما میخواییم بگیم عبارت ایشون اصلا شامل ما نحن فیه نیست. حواستمون باشه جمع بین این دو روزه دو جور متصور دیگه. ببینید یه وقتی جمع بین این دو روزه یعنی ده روز تمام، یه وقت این در مکه است، یه وقت در مسیر، یه وقت در وطنه. در مکه که یقینیه، ببینید نسبت به مکهش از ضروریات فقه شیعه است که چنین جمعی جائز نیست، و همینطور در مسیر باز از ضروریات فقه شیعه است که چنین جمعی جائز نیست. میدید چطور از ضروریات فقه شیعه است؟ دیگه جلسه قبل گفتیم اصلا کی میتونه به صورت عادی شروع کنه به گرفتن هفت روز؟ بعد از برگشته به وطن. تا به وطن نرسیده کسی هفت روز رو نمیتونه بگیره، چه بخواد جمع کنه با سه روز، چه نخواد جمع کنه. پس این دوتا روشنه، زیرا تا زمانی که به وطن مراجعت نکرده اصلا گرفتن هفت روز جائز نیست. تا بخواد چه به صورت متوالی با سه روز و چه به صورت تفریق. ما این محل بحثمونه. ببینید عنوان بحث رو از همون اول منقهش کردیم. حاجی متمتع قبل از اینکه سر روزش رو در مکه بگیره اومده به وطن، الان میخواد اینجا ببینیم آیا توالی جائزه یا نه باید تفریق باشه. ایشون تعلیلی که آورده مرحوم علامه، ایشون اولا میگه که خب آقا نمیشه این دوتا رو جمع کرد. خب نمیشه جمع کرد، پس تفریق. اما وجهی که برای عدم جواز جمع آورده و گفته باید تفریق بشه، میگه لأنهم اوجبوا صوم الثلاثه فی الحج و السبعه فی بلده. خب معلومه از این تعلیل، معلومه که ایشون داره مال مکه رو میگه، که البته نیازی به گفتن نداشت. نیازی به گفتن نداشت. خب اومانه مکه رو میگه، در حال که نه در مکه و نه در مسیر اصلا هفت روز رو گرفتن جائز نیست، نه به صورت متوالی با سه روز، نه به صورت متفرق از سه روز. اما در حال علامه است دیگه، احتمالاً ایشون این تعبیری که آورده ناظر به بعضی از اهل سنته که اونا گفتن بله در مسیر میتونه جمع کنه، در رد فرمایش کسانی که قائلن که سه روز و هفت روز رو در مسیر میتونه بگیره، در حال که ما گفتیم در مسیر اصلا نمیتونه. اولا سه روز رو بله در مسیر میتونه، اما در هفت روز گفتیم شرایط روزه لازمه، باید قصد عشره باشه، بدون قصد عشره نمیتونه. پس ما مال وطن رو بحث میکنیم، در وطن میخواییم ببینیم آیا جائزه یا جائز نیست. حالا در مورد وطن روایات به چهار صورته. این چهار صورت روایات رو دونه دونه از هر کدوم یه روایت رو بررسی کنیم، بعد ببینیم چجوری میشه جمع کرد این روایات رو به چه نتیجه ای میرسی. بفرمایید. اگر این باشه که نیست، چون تعلیل تقریبا صراحت داره، تو تعلیل ابهام و اجمال خوب راه نداره، تعلیل صراحت داره، حتی اگر این احتمال رو هم بدیم اون وقت یه نظری خاصی که ببینیم آیا این نظر واقعا اجماعیه و اجماعی نیست. خب بفهم. خب در حال اختیار که باید این کار رو میکرد، لذا گفتیم لو لم یتمکن، متمکن نشد از سه روزه مکهش. حالا که متمکن نشده خب نمیتونیم بگیم نگیره، که چون اونجا گفتیم ثلاثه فی الحج، هنوز هم ذی‌الحجه تمام نشده، چون حج رو روایت به ما گفته این ذی‌الحجه دیگه، ذی‌الحجه تمام نشده رسیده به وطن، خب این باید بگیره، هنوز وظیفه‌اش گرفتن روزه هست، لذا چجوری بگیره؟ این که در ادامه فرمود تلک عشرتون کامله، آیا این ده روز کامل رو پشت سر هم بگیره حالا که میخواد همه رو در وطن بگیره یا نه؟ گویا به تعبیر عزیزمون سه روز رو اونجا میگرفت جدا میکرد، هفت روز هم اینجا جدا میکرد، پس اینجا هم جدا بکنه. خب چهار بیان در روایات وجود داره. بیان اول اینه، روایاتی که بر حرمت جمع دلالت میکنن، میگن آقا جمع حرامه، حتما باید تفریق باشه. در این رابطه توجه عزیزان رو جلب میکنم به صحیحه علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون امام موسی ابن جعفر علیه السلام. این روایت رو قبلا هم بررسی کردیم، امروز هم ازش در این بحث استمداد میکنیم. باز روایاتی که میکنیم همه در جلد ده از کتاب شریف وسائله. این روایت در باب 55 از ابواب ذبحه، در این باب به عنوان حدیث دوم وارد شده. سند رو قبلا بررسی کردیم، فقط میخونم. و انها عن محمد ابن احمد العلوی عن الامرکی الخراسانی ان علی ابن جعفرین، او هم ان اخیه موسی ابن جعفرین علیهم السلام. قال علی ابن جعفر میگه سألتو عن صوم ثلاثة ایام فی الحج و سبعتین، سؤال کردم از برادر عزیزم از امامم پیرامون سه روز روزه در حج و هفت روز روزه، ایا صومها متوالیتن او یفرق بینها، آیا اینا رو متوالی بگیره یا تفریق بکنه، فاصله بندازه بینشون. قال حضرتش فرمودند یصوم الثلاثه الايام لا يفرق بینها، سه روز رو که میخواد بگیره، خود اون سه روز رو قبلا هم داشتیم، لا يفرق بینها، تفریق ایجاد نکنه، اون سه روز رو متوالی بگیره، سه روز پشت سر هم. و سبعه لا يفرق بینها، هفت روز هم که میخواد بعد در وطن بگیره، لا يفرق بینها. اما ولا یجمع، ببینید لا یجمع نفیه در مقام بیان حکم، دلالتش بر حرمت از نهی آکد دیگه، پس لا یجمع بین سبعت و ثلاثت جمیعا، جمع نکنه بین هفت روز و سه روز. خب پس این روایت بیانش چی شد؟ آیا تفریق واجب یا حرام؟ حرام شد. لازم هم تفریق واجب شد، لا یفرق، جمع واجب شد، لا یفرق، جمع واجبه و تفریق حرام. ده روز رو پشت سر هم، حالا که اومده همه ده روز رو با هم، پس بازت هم عباره لا یفرق بین ها سبعه، عبارت رو دوباره بخونم، قال یصوم ثلاثه الايام لا يفرق بینها، اسم مال سه روزه، و سبعه لا يفرق بینها، اونم مال هفت روز، اما ولا یجمع بین سبعه و ثلاثه جمیعا، لا یجمع جمیعا، همه این ده روز رو با هم جمع نکنه، سه روز رو پشت سر هم بگیره، هفت روزم پشت سر هم، ولی دو تا رو با هم جمع نکنه، جمع حرامه، باید جدا بگیره، سه روز رو گرفت حداقل یه روز وسط رو افطار بکنه، بعدن هفت روز رو بگیره. پس این روایت بر وجوب تفریق یا حرمت جمع دلالت میکنه. دومیش روایاتی که ببینید صرفاً بر جواز روزه گرفتن ده روز در وطن بعد از برگشت از مکه، جواز روزه گرفتن ده روز پس از مراجعت به وطن به نحو مطلق، دیگه نمیگه به صورت جمع باشه یا به صورت تفریق، فقط میگه آقا جایزه ده روز رو بگیره، جمع بگیره میخواد جمع بگیره، تفریق میخواد تفریق باشه، فقط میگه ده روز رو روزه بگیره، اما دیگه به نحو مطلق. روایتی که در این زمینه هست صحیحه عبدالله ابن مسکان از امام صادق علیه السلام، که باز این روایت هم قبلا در محضرش بودیم، این روایت باز در جلد دهم باب 51 از ابواب ذبح به عنوان حدیث دومه. سند رو فقط میخونم ببینید صحیح بود، قبلا گفتیم و عنه عن نضر بن سوید عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد و علی بن نعمان عن ابن مسکان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عن رجل تمتع ولم یجد هدیا، موضوع رو داره میگه، قال یصوم ثلاثه ایام، قلت له افیها ایام التشریق، قال لا، اینا رو قبلا همه رو خوندیم، لکن یقیم بمکه تا یصومها و سبعتا اذا رجع الى اهله. بعد این قسمت رو به درد بحث ما میخوره الان، فان لم یقم علیه اصحابه، اگر دوستاش براش منتظر نمیمونند، و لم یستطع المقام بمکه، و و نمیتواند در مکه اقامت بکنه، خودش تنهایی بمونه و سه روز روزه رو بگیره، اب نداره. فلیسم عشرت ایامین ازا رجع الى اهله، همه 10 روز رو کی بگیره؟ ازا رجع الى اهله، وقتی به وطن برگشت همه 10 روز رو بگیره. خب آیا از این روایت 10 روزی رو که در وطن میخواد بگیره تفریق استفاده میشه یا توالی؟ به شما هیچ کدوم، به تفریق مطلق فرمود آقا 10 روز رو میتونه روزه بگیره. البته بین این روایت که مطلق است و روایت قبلی صحیحه علی ابن جعفر که بر حرمت جمع دلالت میکرد تعارضی هم نیستی، اون مقید بود، این مطلقه، حمل مطلق بر مقید میکنیم، یعنی اطلاق این روایت رو وصلی اون مقید میشه تقیید زد اگر دوتا باشن چیز دیگه ای نباشه. اما روایات دیگری هم داریم. سومین روایت در اینجا روایتی که بر تخییر بین جمع و تفریق دلالت میکنه، صراحتم یا میتونی جدا کنی 3 روز رو از 7 روز، میتونی نه 10 روز رو متوالی بگیری، مخیری. این روایت مرسله مرحوم صدوق که از پیامبر و ائمه نقل کرده در باب 46 از ابواب زب به عنوان حدیث 12 باب 46 حدیث 12. قبلا باز محضر این روایت بودیم، فرازهای مختلف داره تا برسیم به اونجایی که به درد ما نحن فیه بخوره. ببینید، پس محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق قال ربی عن النبی و الائمه، از پیامبر و از اهل بیت علیهم السلام روایت شده ان المتمتع اذا وجد الهدی، اگر یه وقتی قربانی اونجا هست ریخته، فروشنده زیاده، اما ولم یجد الثمن، پول نداره بخره، صام 3 ایام فی الحج، یوما قبل التربیه و یوم التربیه و یوم عرفه، قبلا خوندیم اینا رو، و 7 ایام اذا رجع الى اهله تلک اشرتون کامله لجزاء الهدی، اینا رو که خب بارها خوندیم. فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ، اگر 7، 8، 9 روزه رو نتونست بگیره، باز قبلا داشتیم استثناء بعد از ایام تشریق بگیره، فرموده تسحر لیلت الهسبته و هی لیلت النفر و اصبح صائمًا، مفصل خوندیم، و صام یومین من بعد. اما اینجا فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ حَتَّى يَخْرُجَ، اگر این 3 روز روزه از او فوت شد تا از مکه خارج شد، وَلَيْسَ لَهُ مُقَامٌ، اقامتی در مکه نداره که بخواد 3 روز رو در مکه بگیره، صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ، اگر خواست این 3 روز رو حتی در مسیر هم میتونه بگیره. اما و ان شاء صام الاشره فی اهله، اگرم خواست همه 10 روز رو در وطن بگیره. تا اینجا رسیدیم. حالا آیا در وطن میخواد 3 روز رو بگیره با 7 روز، یعنی مجموع 10 روز رو، این قسمت رو الان میخواییم ها، آیا این 3 روز و 10 روز رو به هم وصل بکنه، متوالی بگیره، یا از هم جدا کنه، تفریق؟ این قسمت رو میخواییم الان رسیدیم به این قسمت. امام فهمد که و یفصلو، یا پیغمبر یا امام، حالا فرق نکنه، به عنوان مرسله از پیغمبر و از ائمه نقل کرده، و یفصلو بین 3 و 7 به یومین، اول میگه آقا بین 3 روز و 7 روز یه روز فاصله بندازه. پس این چی داره میگه؟ تفریق یا توالی؟ بگید. تفریق دیگه. پس میگه و یفصل بین ثلاثه مستبته به یومین، اما در ادامه بلافاصله میگه و انشاء صامها متتابعتن، و اگرم خواست همه ده روز رو پشت سر هم بگیره. خب از این مرسله چی استفاده کردیم نسبت به ما نحن فیه؟ تأخیر میتونه مفرقاً بگیره، میتونه متتابعاً بگیره. اینم سومی. چهارمین، روایاتی که میگه نه ده روز باید به صورت متوالی گرفته بشه. بر توالی ده روز دلالت میکنه، مثل باز روایتی که قبلا داشتیم، مزمره علی ابن الفضل الواسطی. این روایت باز در جلد دهم باب 52 از ابواب ذبح، در این باب به عنوان حدیث چهارمه. حدیث چهارم باب، سند رو قبلا داشتیم، خیلی سند قوی نیست، در این حال اضمار هم درش هست. و به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی، او ان عمران ابن موسی، او ان محمد ابن عبدالحمید. گفتیم حالا توصیه خاصی در مورد او وارد نشده، اما همین که در سلسله اسناد نوادر الحکم وارد شده به عنوان اینکه توصیه عام داره میشه پذیرفت، و مشایخ ثقات هم از او نقل حدیث دارن. او داره نقل میکنه ان علی ابن الفضل الواسطی که از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهم السلام و از نزدیکان امام رضا، از خود این نکته موجب توصیق اوست. اما قال سمعتو، روایت رو به صورت مزمره آورده. سمعتو یقول، شنیدم که حضرتش می فرمود اذا صام المتمتع یومین لا یتابع الصوم یوم الصامع ثالث، اگر دو روز رو گرفت روز سوم رو نگرفت، قبلا هم داشتیم چون سه روز باید متوالی باشه دیگه، دو روزش گرفته اما سه روز سوم رو نگرفته چه کنه؟ فقط یه مورد استثناء داشتیم، بله در شرایط دیگه میگفتیم اصلا انگار روزه نگرفته، فقط در هشتم و نهم رو گرفته بود، یه روز رو میگفتیم بعد از ایام تشریق بگیره، بله در بقیه موارد میگفتیم این سه روز باید متوالی باشه. لذا فهمید که اذا صام المتمتع یومین لا یتابع الصوم اليوم الثالثه، روز سوم رو تابع قرار نداد، فقط فاته صیام ثلاثه ایام، روزه سه روزش فوت شده، او اصلا انگار روزه ای نگرفته، اون دو روز هدره. فقط فاته صیام ثلاثه ایام فی الحج فلیصم بمکه ثلاثه ایام المتتابعات، اینا بحثای قبلی بود. فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال، اگر نتونست تو مکه باشه و مدیر هم برای او منتظر نشد، فلیصمها فی الطریق، این سه روز رو در مسیر روزه بگیره. حالا در مسیرم نگرف اب نداره، این قسمت الان محل بحث ماست، رسیدیم اینجا که این سه روز رو با هفت روز به صورت متتابع در وطن روزه بگیره. او اذا قدم على اهله صام عشرة ایام متتابعات. توجه فرمودید چی داره میگه؟ اذا قدم على اهله، وقتی به وطن مراجعت کرد، صام عشرة ایام متتابعات، ده روز متوالی رو روزه بگیره. پس این داره میگه حالا که رسیده وطن نمیشه از هم جدا بکنه. 10 روز رو به صورت متوالی روزه بگیره. خب 4 طایفه روایت رو بگید. قول اول حرمت جمع، قول دوم جواز، چون به صورت مطلق بود دیگه، مطلق بود. قول سوم با تخییر، قول چهارم نه خود جمع، درست شد؟ خود جمع. اینجا البته توجه داشته باشید نسبت به روایت چهارم که کلمه متتابعات رو آورده، میخواییم بگیم این متتابعات مسلمه که به عنوان قید احترازی نیست. نمیخواد بگه اگر متتابع نبود باطله. پس چرا؟ چون هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده. اگر متتابع رو به عنوان قید احترازی بگیریم و بگیم قید متتابعش باطله، در این صورت باید بگیم این روایت مورد اعراض مشهور قرار گرفته، چون هیچ فقیهی فتوا به وجوب تتابع 10 روز نداده. بحث در جواز تتابعه، و الا آیون میگن که تفریق. اما آیا ببینید در کنار تفریق تتابع هم جایزه یا جایز نیست؟ از جواز و عدم جوازش بحث مونن. هیچ کس، هیچ فقیهی فتوا به وجوب تتابع نداده. پس اگر این تتابع رو به عنوان قید احترازی بگیریم، یعنی بگیم آقا اصلا تتابع اومده بگه که تتابع واجبه، غیر تتابع جایز نیست، اون وقت این روایت میشه مورد اعراض. روایتی هم که مورد اعراض باشه، هیچ فقیهی بر اساس اون فتوا نداده باشه، از ذر صحت به عرش هم که برسه، این که البته اونجوری نیست، بازم اعتنا بهش نمیشه. لذا میگیم آقا این قید، قید احترازی نیست، قیدیه در مقام رفع توهم حذر. ممکن بود کسی تو ذهنش باشه که نمیشه پشت سر هم گرفت، توهم میکرد که نمیشه پشت سر هم گرفت، امام فرموده میشه پشت سر هم گرفت، یعنی جواز، یعنی جواز. بنابراین اولین روایت شد حرمت، بقیه 3 تا شد جواز، 4 میدم حمله بر جواز کرد با توضیحی که دادیم. اولی شد وجوب تفریق، حرمت جواز، 3 تای بعدی شد جواز، جواز تفریق و جواز تتابع. خب بنابراین پس اون 3 تایفه اخیر میگن آقا میشه جمع کرد، میشه جدا انجام داد. فقط اولی میگه باید جدا انجام داد. میگیم آقا به قرینه این 3 تا اون اولی رو حمله بر استحباب میکنیم، حمله بر استحباب میکنیم، یعنی میگیم آقا چه تفریق چه توالی هر دو درسته، اما بهتر اینه که تفریق باشه. جمعش میشه مکروه، مکروه معنای اقلیت ثواب در عبادت. پس حالا که این مطلب رو از ادله فهمیدیم برمیگردیم. پس نظر رو بگید چی استفاده کردیم از روایات، از جمع روایات؟ پس تفریق و تتابع هر دو جایزه، منتها تفریق مستحب، درسته؟ بهتر اینه که تفریق باشه، وسطی یه روز فاصله بندازه. در حالی که مرحوم امام فتوای دیگه ای داشتن، فرمودن لکن یفصل بینها، باید تفصیل بده بینها و بین السبعه. میگم آقا وجهی برای این فتوا وجود نداره. لکن یفصل، این که حتما باید فاصله ایجاد کنه و نمیتونه جمع بکنه، نه میتونه جمع کنه، منتها جمع کردن مکروهه، فاصله ایجاد کردن مستحبه. با این بیان فرع دوم از مسئله 25 هم به فضل الهی به پایان رسید. انشاءالله ادامه بحث رو فرع سوم خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.